عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه چشم و چراغ از این لحظه همراه باشید.
چشم و چراغ. وضعیت آماری سالمندان در جهان و ایران چگونه است؟ تفاوت نوع بیماری‌ها در سالمندان با سایر گروه‌های جمعیتی چیست؟ اقدامات و برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ارتقاء سلامت سالمندان چیست؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. از شمالگان تا جنوبگان این سرزمین پهناور، چشم و چرا. گابریل مارسل، فیلسوف و نمایشنامه‌نویس فرانسوی، میگه هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با انسان هاست. با رادیو گفتگو گفتگو کنید. و اما شکسپیر، چهره ناماشنا در هنر و ادبیات جهان، میگه در آن زمان که به شدت احساس تنهایی میکنی، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکند. با چشم و چراغ همراه باشید. و سیمین دانشور، نویسنده معاصر کشورمون، در جایی گفته روزی اگر نبودم، لااقل یک آرزویم را برآورده کن و زیر لب بگو یادش بخیر. باز باران و باز هم باران، از شمالگان پهناور تا جنوبگان زیبا، همه تقدیم تو باد چشم و چراغ. به نام خدا و با سلام خدمت همه شما چشم و چراغ‌های نازنین و شنوندگان ارجمند برنامه چشم و چراغ، برنامه‌ای که به افتخار شما و برای شما چشم و چراغ‌های نازنین تهیه و تولید میشه. در این برنامه با موضوع سلامت سالمندان با حضور آقای دکتر داریوش پناهی‌زاده، معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، در خدمت شما عزیزان هستیم. در ابتدا میخواستیم از خودتون شروع کنیم آقای دکتر پناهی‌زاده. شما ارتباطتون با چشم و چراغ‌های نازنین زندگیتون به چه شکلی هستش و چه برنامه ریزی در زندگیتون برای این عزیزان داشتید و دارید؟
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و هموطنان عزیز، به خصوص سالمندان گرامی و بازنشستگان محترم سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور اسلامی مون. عرض شود خوب بحث سالمندان و اینکه خوب ما خوشبختانه هر کدوم در خانواده سالمندی داریم و سالمندان در واقع برکت و نعمتی هستن برای خانواده. خب ما هم خوشبختانه پدر مادر ما هم سالمند هستن و در قید حیات و افتخار داریم که بتونیم اون چه از دستمون بر بیاد برای پدر مادرهایی که تمام وجودشون رو برای نسل بعدشون گذاشتن و ما الان باید جبران کنیم اون زحماتی که اونها برای ما متحمل شدن. و از طرفی من مفتخر هستم که در بخش سالمندان سازمان تأمین اجتماعی هم در حال برنامه ریزی هستیم، برنامه‌های متنوعی برای ارتقاء سلامت سالمندان در معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی در حال اجرا هست که امیدواریم برکات اون برای سالمندان عزیزمون در جای جای میهن اسلامیمون داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر. شنوندگان محترم، شما عزیزان میتونید نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو با شماره اختصاصی برنامه 2265-2385، شماره پیامک 30010-35، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. در ابتدا میخواستم خواهش کنم آقای دکتر بفرمایید که یک تاریخچه در خصوص وضعیت آماری سالمندان در جهان و ایران داشته باشیم و اینکه چرا گفته میشه که شیب سالمندی در ایران به طور غیر معمولی داره تندتر میشه.
عرض شود خوب ما سالمند طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی به کسی میگیم که 60 سال سن داشته باشه، یعنی بالاتر از 60 سال و سالمند تلقی میکنه. البته کشورهای مختلف تعاریف مختلفی دارن. خیلی از کشورها به خصوص کشورهای اروپاییش سن سالمندی رو 65 سال تلقی میکنن.
بله.
و به همین خاطر برنامه‌ریزیشون از 65 هست. مستحضر هستید سن بازنشستگی هم با سالمندی همخونی داره. بعضی از کشورها حتی 67 و 68 سال رو به عنوان سالمندی در نظر گرفتن.
بله.
چون خوب به تفاوت داره به هر حال اون شرایط زندگی و تغذیه مناسب، عوامل مختلفی تأثیر دارن روی یک سالمندی سالم. به طور کلی جمعیت سالمندان در سراسر جهان در حال افزایش هست و این از موفقیت‌های بشر هست که ما تعداد بیشتری از افراد به سن سالمندی میرسن. خوب این هم نظام بهداشتی کشورها و از جمله کشور ما بهتر شده، تغذیه، مسائل اجتماعی و درمان بیماری ها، پیشگیری، واکسیناسیون، همه اینا باعث شده که ما سن امید به زندگیمون بالا بره.
بله.
خوب در تمام جهان هم اینجوریست. در کشور ما هم افزایش امید به زندگی در دهه‌های اخیر قابل توجه بوده. الان ما سن امید به زندگیمون 78 سال هست. پس انتظار داریم سالمندان بیشتری داشته باشیم در سنوات آینده و دههای آینده. در حال حاضر 800 میلیون نفر سالمند در سراسر جهان داریم که 10% جمعیت ایران هم سالمند هست، که حدود 8 میلیون نفر ما الان سالمند داریم و انتظار میره در جهان در 30 سال آینده این جمعیت به 2 میلیارد نفر برسه و در کشور ما هم بیش از 25% جمعیت در 30 سال آینده سالمند خواهند بود. خب سالمندی هم موفقیت، هم این تغییر الگوی جمعیتی الزامات و مسائلی رو ایجاد میکنه که بایستی برنامه‌ریزان به این امر توجه کنن. چرا شیب سالمندی در ایران تندتره؟ چند تا اتفاق افتاده در دهه اخیر و بخصوص در سنوات اخیر، این باعث شده هم فرزند آوری کمتر شده، یعنی سن ازدواج بالاتر رفته، تعداد کسانی که مجرد میمونن بیشتر شده، تمایل به فرزند آوری در خانواده ها، تعداد فرزندان کمتر شده و از اون سمت هم افزایش امید به زندگی باعث شده افراد سالهای بیشتری رو زندگی کنن. خب اینها، این شیب تند در واقع سالمندی رو در ایران باعث شده.
بله آقای دکتر، اگر بخوایم بپردازیم به مبحث بیماری ها، میتونیم بگیم که بیماری ها در واقع دوره سالمندی با سایر دوره های زندگی یک فرد متفاوت هست؟ و اگر این طور هست و جواب شما در این سوال مثبت هست، چه نوع بیماری هایی رو میتونیم بگیم که در دوره سالمندی رواج بیشتری داره و افراد باید بیشتر در این زمینه ها مراقب خودشون باشن؟
خب به طور طبیعی در دوران سالمندی بار بیماری ها افزایش پیدا میکنه، همگام با افزایش سن. خب ما انتظار داریم بیماری های فشار خون، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های اسکلتی عضلانی، پوکی و استخوان، سرطان ها، بیماری های شناختی مثل آلزایمر افزایش پیدا کنه. این به طور طبیعی همراه با بیشترین ریسکی که در واقع قابل محاسبه سن هست در بروز بیماری های مزمن، به خصوص سرطان ها و آلزایمر. سن فاکتور بسیار تعیین کننده ای در این خصوص هست.
بله.
خوب البته تغذیه سالم و انجام ورزش، در واقع سالمندی فعال، همه اینا میتونن کمک کنن که یک سالمندی موفق رو برای افراد در آینده رقم بزنن.
خیلی متشکرم. در خصوص این گونه از بیماری ها که فرمودید، من جالبه که خدمتتون عرض کنم که ما پیامک ها و تماس های خیلی زیادی رو از سمت شنوندگان عزیزمون داریم در رابطه با بحث پوکی استخوان و خصوصا ظاهرا با حالا با توجه به این آماری که ما از تماس ها دریافت کردیم در بین خانم ها بسیار شایع تر هست. اگر آقای دکتر با توجه به سابقه و تجربه ای که شما در این زمینه دارید بخواد یک نسخه کلی که مورد استفاده همه افراد در هر شرایطی، هر شرایط اقتصادی و اجتماعی که باشه، بهترین در واقع توصیه شما چی هست که افراد بتونن پیشگیری بکنن از این بحث؟
خب در دوران سالمندی به خصوص در خانم ها که تغییرات هورمونی بارزتر هست، پوکی استخوان هم شایع تر هست.
بله.
در سنین بالا آقایون هم دچار این مشکل میشن، ولی تغییرات هورمونی در خانم ها شایع تر هست. به همین خاطر پیشگیری از پوکی استخوان در خانم ها ارزش و اهمیت زیادتری نسبت به آقایون داره. البته همه گروه ها بایستی در این زمینه اصول پیشگیری رعایت کنن. تغذیه یکی از مهمترین این هاست، تغذیه مناسب، استفاده از لبنیات، استفاده از پروتئین ها مثل تخم مرغ، مثل حالا گوشت، انواع گوشت ها، ولی به خصوص بحث تحرک و ورزش در دوران جوانی و میانسالی نقش بسیار تعیین کننده‌ای داره در ذخیره استخوانی ما، اون رزرو استخوانی ما رو افزایش میده و در دوران سالمندی که به طور طبیعی ما از دست دادن ذخیره در واقع استخوان رو داریم، اون ذخیره دوران جوانی و میانسالی به ما کمک میکنه که سالمندی سالمتری داشته باشیم. توصیه این هست که ما ورزش و تحرک کافی رو داشته باشیم، حتی در سالمندی هم تحرک و ورزش های سبک و متوسط میتونه در استحکام استخوان نقش بسیار حائز اهمیتی داشته باشه و ما رو در واقع از عوارض پوکی استخوان به هر حال رهایی بده و عوارض اینو کمتر کنه. خوب میدونید یکی از عوارض مسائلی که در سالمندی اتفاق میفته مسئله سقوط هست.
بله.
سقوط در سالمندی همراه با عوارض زیادی است و احتمال شکستگی رو با توجه به اینکه ما پوکی استخوان داریم اینو خیلی افزایش میدیم احتمالو، و در واقع شکستن استخوان که به طور شایع سر فمور یا همون استخوان لگن هست ما به طور شایع داریم، این در واقع شکستگی استخوان منجر به زمین گیر شدن سالمند ما میشه و سالمند ما دچار مشکلات زیادی خواهد شد، بستری در بیمارستان، انجام عمل جراحی و بسیاری از عوارضی که برای خود سالمند و خانواده به وجود میاد. توصیه ما این هست که زمینه سقوط و در واقع برای سالمند ما باید یک ارزیابی سقوط انجام بشه. خب سقوط نتیجه بسیاری از عوامل بیرونی و درونی هست که در سالمند ممکنه. یکی این که محیط زندگیمون رو برای سالمند سعی کنیم آماده کنیم. به طور شایع در اتفاقاتی که در منزل اتفاق میفته این هست که ما سطوح به اصطلاح محل سکونت به طور شایع در آپارتمان ها استفاده از سرامیک باعث میشه که سالمند ما احتمال لغزش و لیز خوردنش زیاد بشه و سقوط کنه. وسایلی که در منزل قرار داره بایستی در واقع شرایط رو فراهم نکنیم که احتمال سقوط رو افزایش بده، و نور کافی برای سالمندمون به خصوص در شبها در محیط خانه بایستی باشه که احتمال سقوط رو کمتر کنه. خب البته بیماری های مختلفی ما داریم که در سالمندان که در واقع احتمال سقوط رو افزایش میدن. یکی از اینها میتونه فشار خون باشه، دیابت، در واقع عوارض اینها ممکنه باعث بشه که احتمال سقوط و در واقع ما اشکالات در واقع اسکلتی عضلانی که ممکنه به وجود ضعف‌های عضلانی اینها همه باعث میشن، مشکلات بینایی باعث میشه که احتمال سقوط سالمند ما بالاتر بره. پس ما بایستی برای جلوگیری از این معاینات دوره‌ای سالمندمون داشته باشیم، مراجعه به پزشک متخصص یا پزشک عمومی یا حتی اگر در دسترس باشه پزشک متخصص سالمندان به طور دوره‌ای در واقع اینا غربالگری بشن که احتمال سقوط رو ما در آینده برای سالمندمون کم کنیم. البته مبلمان شهری، پیاده‌روها، اینها همه وظایفی هستند که میتونن شهرداری‌ها در واقع در این خصوص نقش مهمی دارن که معابر رو متناسب با سالمند در واقع طراحی کنن، اجرا کنن و شرایط رو در نظر بگیرن که یک سالمند وقتی بخواد از معابر عبور کنه در واقع احتمال سقوطش و احتمال لغزشش کمتر بشه. و مبلمان شهری بسیار مهم هست، وسایل حمل نقل بسیار مهم هست که برای سالمندمون این شرایطش به هر حال قابل پذیرش باشه.
خیلی متشکرم. پیامکی داریم از یکی از در واقع شنوندگان محترم برنامه و پرسیدن که بهترین ورزش هایی که میشه توصیه کرد به افرادی که در دوره سالمندی هستند و حالا در دوران جوانی هم آنچنان برنامه ریزی برای ورزش نداشتن، الان چه ورزش هایی رو میتونید توصیه بکنید برای این دسته از عزیزان های دکتر؟
خب ما سنین سالمندی رو عرض کردم، از 60 سال 60 تا 74 سال ما میگیم سالمند جوان،
بله،
از 60 از 75 تا 90 سال میگیم سالمند و بیش از 90 سال میگیم اولد، یعنی سالمند کهنسال. اینها متفاوت هست، نوع ورزش اینها میتونه متفاوت باشه. یک سالمندی که ابتدای در واقع سالمندی هست 60 سال هست میتونه ورزش های حوازی رو، ورزش های متوسط رو به راحتی انجام بده، اگه معذوریتی نداشته باشه مشکلی در این بابت نیست. ورزش های به هر حال حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی در روز توصیه میشه و این شدتش اگر اون توانمندی وجود داشته باشه، بیماری خاصی وجود نداشته، با شدت متوسط میتونه به هر حال جلوگیری کنه از بار بسیاری از بیماری ها، از جمله فشار خون، دیابت، اختلالات شناختی، بیماری های قلبی عروقی، جلوگیری از افسردگی خیلی مؤثر است. خب در سالمندی که سنش بالاتر هست ما با توجه به شرایطی که داره بایستی ورزش های متناسب با سنش رو انجام بده، ولی تمرینات ورزشی صبحگاهی که احتیاج به هر حال فشار زیادی به بدن و به عضلات ندارن، خب برای همه گروه های سنی توصیه میشه، ولی توصیه ما این هست به اندازه توانشون استفاده کنن. بعضا ما سالمندمون میبینیم در پارک های یک سری وسایلی هستن که این وسایل برای سنین مختلف به هر حال طراحی شدن، سالمند ما میاد با اون وسیله‌ای که نامتناسب هست توی پارک یا حتی ممکنه استاندارد نباشه ورزش میکنه و دچار آسیب جدی میشه. یعنی بایستی اینها رو ما لحاظ کنیم، ولی فعالیت بدنی به هر میزان برای هر سنی میتونه ارزشمند باشه. این بستگی به توانشون داره و بستگی داره که شرایطشون به چه شکل باشه، ولی به هر طریقی میتونن ورزش های سبک و متوسط رو انجام بدن. ورزش های حوازی به خصوص راه رفتن تند، راه رفتنی که در سطوح هموار باشه و کفش مناسب پوشیده باشن میتونه به هر حال این به تحرک وادار سالمند ما رو و گردش خون و شرایط به هر حال بدنی ایشونو متناسب کنه با واقعا اون سنش و فعال باشه. فعال بودن به هر حال یک سالمند فعال بار بیماری کمتری حتما خواهد داشت.
بله، آقای احمدی از تهران پیامک برای ما فرستادن و در خصوص استانداردسازی محیط زندگی جهت پیشگیری از سقوط سالمندان سوال داشتن که آیا مرجع مشخصی وجود داره که ما بتونیم به یک استانداردی برسیم در جهت حالا اون تنظیم محیط زندگی سالمندان در جهت پیشگیری از سقوط و سایر مشکلاتی که مختص این دوره هست؟
بله.
یا خیر
باز بله خوب باز هم به گروه سنی مربوط میشه. حسب سن بایستی ما شرایط محیط زندگی رو، کسی که یه سالمند 80 سال به بالا داره بایستی مراقبت های بیشتری رو در واقع در منزل، عرض کردم سطوح خانه ها به خصوص آپارتمان های ما در دهه‌های اخیر بیشتر سطوح مساله مثل سرامیک استفاده میشه که بسیار لیز هست. بله. فرشی روی اون سرامیک به اصطلاح پوشش داده میشه که اون پای سالمند رو فرش میره و سقوط میکنه. به طور شایع ما این سقوط ها رو در منزل، یا اینکه مثلا سیم به اصطلاح برق یا وسایلی که در محیط زندگی ممکنه باشن و سالمند به اصطلاح پاش به اون به اصطلاح وسیله گیر کنه و در واقع سقوط کنه. در دستشویی، در حمام به خصوص، ما باید دستگیره هایی رو نصب کنیم که سالمند بتونه تعادل خودش رو حفظ کنه. این خیلی مهم هست که به خصوص تعداد زیادی از موارد سقوط ما در حمام ها که لیس هست اتفاق میفته، پس ما بایستی دستگیره های مناسبی در سرویس های بهداشتی داشته باشیم که سالمند ما بتونه خودشو در واقع به اون تکیه بده و جلوگیری کنه از سقوطش.
خیلی متشکرم. سوالی که خیلی مطرح هست از سوی جوانان و میانسالانی که در شرف ورود به دوره سالمندی هستن این هستش که از الان ما چه برنامه ریزی رو باید داشته باشیم برای داشتن یک دوره سالمندی موفق و سالم؟
خب سالمندی در واقع موفق و سالم نتیجه در واقع پسنداز ما در دوران جوانی و میانسالی است.
بله.
یعنی هرچه ما سبک زندگی مناسب تری داشته باشیم، تغذیه مناسب و سالم، اجتناب از به اصطلاح فست فود ها، خوردن فست فود ها، نوشابه های گازدار که تراکم استخوان رو کمتر میکنن، و استفاده از لبنیات، استفاده از تغذیه طبیعی، استفاده از تخم مرغ به قدر کافی، به خصوص بحث لبنیات و استفاده از کلسیم طبیعی میتونه در کنار فعال بودن، ورزش مداوم مستمر و منظم بسیار به تراکم استخوانی کمک میکنه. یعنی یک جوان اگر تحرک کافی داشته باشه، ورزش منظم داشته باشه، تغذیه حالا به حسب درآمدش تغذیه مناسب داشته باشه، میتونه در سنین سال میانسالی سالمندی یک ذخیره بالایی داشته باشه. خیلی هم ربطی بعضی وقتا واقعا به درآمد نداره. درآمد میبینی درآمد بالا فرد داره ولی تغذیهش تغذیه مناسبی نیست. ما الان ما نگران هستیم برای نسل امروز ما که نوع تغذیهش متفاوت شده و تحرکش کم شده، در آینده مسائل نظیر پوکی استخوان و بار بیماری های مزمن. شما میدونی چاقی الان در جمعیت زیادی از فرزندان ما شیوع زیادی پیدا کرده به علت کم تحرکی، استفاده از فست فود ها و اینها هم بار بیماری های مزمن مثل دیابت، فشار خون بالا میبره، هم در آینده شیوع سرطان ها رو افزایش میده و هم پوکی استخوان و عوارض پوکی استخوان به وجود میاره. پس ما بایستی در جوانی و میان سالی هم مواظب تغذیه‌مون باشیم، هم تحرک. تحرک شابیت سلامت هست در تمام سنین و به خصوص ذخیره است برای سنین سالمندی.
خیلی متشکرم. خانم نظری از اصفهان پیامکی برای ما فرستادن و پرسیدن که اینکه توصیه میشه که حالا توسط اطرافیان که برای پیشگیری از بروز پوکی استخوان قرص های ویتامین د مصرف بشه، و البته خودشون هم گفتن که من الان ماهی یک بار قرص ویتامین د با دوز 50,000 دارم استفاده میکنم، و این چقدر فکر میکنید که این توصیه هایی که توسط اطرافیان میشه از نظر شما علمی هست و آیا میشه عمل کرد به این توصیه ها یا خیر؟
خب در واقع دریافت مناسب کلسیم به طرق مختلف و ویتامین دی یکی از، یعنی در واقع کل فلسفه افزایش در کنار تحرک و ورزش، اینها به تراکم استخوان سه عاملی هستند که به تراکم استخوان خیلی کمک میکنن.
بله.
خب اون ضلع تحرک و ورزش رو کنار بذاریم، دریافت کلسیم و ویتامین دی به قدر کافی خیلی مهم هست. ما در مملکتمون با وجودی که آفتاب زیادی داریم در استانهای مختلف، منتها متاسفانه سطح ویتامین دی اکثر جامعه ما به خصوص خانمهای ما خیلی پایین هست و این باعث میشه که پوکی استخوان در واقع بارزتر بشه. خب دریافت ویتامین دی البته بایستی آزمایش داده بشه. اینکه به طور روتین 50,000 واحد ما بخوایم مصرف کنیم علمی نیست. ما بایستی مصرف اگر آزمایش نشون داد که کمبود در واقع ویتامین دی جدی هست، ما اول باید ذخیره ویتامین دی مون رو به حالت نرمال برگردونیم. خب قاعدتا حالا یا آمپول یا قرصای 50,000 داده میشه. بعد که ذخیره نرمال شد، شما به